لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 42 تفسير سوره شعراء از آیه 345 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. حضرت هود و حضرت صالح هر دو این عبارت ها رو به قوم خودشون گفتن، و در اینجا حضرت صالح خودش رو معرفی کرد: من برادر شما هستم، تقوا رو رعایت کنید، من سفیر خدا هستم، من امین خدا هستم، تقوا رو اجرا کنید در زندگی. چگونه زندگی کنیم؟ تقوای الهی رو در زندگی حاکم کنیم، یعنی خودمون رو از گناهان و تخلفات و جرمها و شرکها و کفرها و تکبرها حفظ کنیم، خودمون رو از ترک واجبات حفظ کنیم، خودمون رو از انجام محرمات حفظ کنیم. و اطیعونه، من رو اطاعت کنیم. شما اگر میخواید تقوا داشته باشید من رو اطاعت کنیم. من در انجام این ماموریت که با شما هستم و برادر شما هستم، خدماتی که از جانب خدا به شما میدهم، هیچ مزدی از شما نمیخوام و انتظاری از شما ندارم. و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. درخواست نمی کنم، سوال نمی کنم. و ما اسألکم، و سوال نمی کنم از شما، علیه بر این ماموریت، بر این کارهام، بر این رسالتم، من اجر، پاداشی نمی خوام، مزدی از شما نمی خوام. این اجری نیست اجر من و پاداش من الا مگر علی رب العالمین، بر مربی جهان هستی، او که جهان هستی رو تربیت کرده و من رو آفریده و تربیت کرد و به من این رسالتو داده، هر چه نیاز داشته باشم و بخوام از اون میخوام. شما در این باره تکلیفی ندارید و من هم از شما انتظاری ندارم. پس انسانهایی که رسالت الهی رو ابلاغ میکنن نباید این گونه باشه. امیر المومنین علی علیه السلام در بیاناتشون برای کلمیل ابن زیاد نخعی در نهج البلاغه، یکی از فرازاش این است که می‌فرماید بحث علم و مال دنیاست و مقایسه اینها، بعد می‌فرماید اشار به یده الی صدره، با دستش اشاره به سینهش میکند، می‌فرماید لعلما جمع، اینجا علم زیاد جمع شده، کثرت علم است، اما من اعتماد ندارم که این علوم و تحویل افراد بدم. چرا؟ مستعملن آل تدین لدنیا، برای که این علم رو دکون دنیا قرار میدن و این درست نیست، به این جهت اعتماد ندارم. لذا اعتماد ندارم برای چی؟ برای این که علم رو ابزار قرار بدیم برای معیشت دنیا. نه، علم ذاتاً ارزش داره، علم باید برای علم دش استقبال کرد. العلم نور و یقذف الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خدا به هر کس بخواد میدهد و در قلب اندیشه او وارد. خب من از شما مزد نمیخوام، اما بازم با شما حرف دارم. شماها که در این مناطق زندگی میکنید، بهترین آب و هوا، کوهستان، باغها، جنگل، امکانات کشاورزی، باقی و امثال اینها، در قبال اینها وظیفه دونو انجام بدید، تقوای الهی پیشه کنید، از من اطاعت کنید. فکر نکنید شما همیشه در این جاها در رفاه زندگی میکنید و امنیت دارید. نه، به خاطر تخلفاتتون ممکنه چوب خدا و شمشیر الهی و عذاب الهی از نیام براید و خود شما و تمام امکاناتتون رو از بین ببرد. شما اینکه در قوم عاد و قوم نوح که بیان شد اتفاق افتاد. قبل از این که عذاب بیاد کاری کنیم که عذاب و دفع و رفع کن. آیه 146: اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم. اتترکون یعنی آیا شما رها شدید؟ فی ما، در آنچه که هاهنا، در این جایی که هستید، آمنین، امنیت هم دارید، یعنی عذابی نمیاد، مجازاتی نمیاد، این نعمت ها را ازتون نمیگیرن، شما رها شدید تو این نعمت ها، متور شدید در نعمت ها، کسی نمیتونه ازتون بگیرد. این سؤال اتترکون فی ما هاهنا آمنی، این اشاره به مکان و زمانی است که قوم ثمود در اون مکان و در اون زمان زندگی میکردند. آیا شما تصور میکنید که با تمام امنیت در این منطقه زندگی خواهید کرد و به راه میشه خواهید بود اینجا؟ بعد اون چه که درش هستن، فی ماها هنا، در چی زندگی میکنن و در امنیت، این رو، این جمله رو خود قرآن تفسیر میکند و توضیح میده. این که شما رها شدید در این زمان و مکان و امنیت دارید، آیا فکر میکنید این ادامه دارد؟ حالا این جایی که هستن و این مکان چه ویژگی هایی دارد؟ نعمت های الهی در منطقه ثمود بیان میشه. یک، فی جنات، در باغها، باغهای مختلف میوه، درختهای مختلف، زیبایی و سرسبزی این باغها، و عیون، چشمه ها، عیون چشمه، جمع عین چشمه ها، جنات جمع جنت، باغها. شما فکر میکنید در این باغها و در این چشمه ها این همه نعمت چقدر واقعا زیباست؟ باقی که چشمه آب در اون جاری است و جنات تجری هست، بهشت دنیاست. شما فکر میکنید همیشه در این بهشت دنیا در امنیت و آسایش خواهید بود؟ اونم بدون تقوای الهی، بدون اطاعت از پیامبر خدا. و زروع و نخل طلعها هضیم، شما فکر میکنید در این منطقه ای که زروع جمع زرع یعنی کشاورزی، باغ با صحرایی که کشاورزی گندم و جو و برنج و خیار و سیفیجات و سبزیجات هست، متفاوت است دیگه. حالا زروع مراد اون صحرا و دشتی است که در اون انواع کشاورزی ها و حبوبات به دست می آید. همیشه این امکانات خواهد بود. و نخل، نخل رو از میان باغ ها اسم برده است. جایگاه درآمدیش، جایگاه مواد غذایی خرما و این میوه به عنوان یک غذای کامل و یک نعمت مهم مستقلا بیان شده. جنات جمع همه، عیون جمع، زروع هم جمع، اما نخل رو خاصتا بیان کرده. معلومه که نخلستان‌های بسیار وسیعی رو این قوم ثمود داشتن، سرمایه بزرگ. تلعها، تلع یعنی شکوفه خرما یا اولین خرمایی که به درخت میرسد و قابل خوردن هست. هضیم صفته برای تلع، هضیم یعنی شاداب است، قابل هضم است، رسیده است، کامل است. یعنی میوه ها، تلع اگر بگیم میوه، میوه این درخت هضیم است، یعنی رسیده و شاداب و خوشمزه و شیرین و خوب کیفیت. مثلا میگن گاهی فلان مطلب قابل هضم است، فلان غذا قابل هضم است، یعنی از همه جهت کمن و کیفن خوب است. ادامه بحث جلسه بعد. السلام علیکم.